نبود برق یکی از مشکلات عمده آنها بوده که تا هنوز از سوی دولت در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته است.
اسم شیرین آقا، باشنده امی ولایت کاپیسا می باشیم. مردم ها بسیار از مشکلات دارد، بازش به درز در گاز، بازش در الکین، بازش که بیخی اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. باز مردم که چه پیتم گاز نداره که پر کنه.
برخی دیگری از این باشندگان میگویند موجودیت برق میتواند در انکشاف ذهنی و علمی جوانان مؤثر واقع شود، اما چیزی که به گفته آنها از این امکانات محرومند.
چوب است از همین چیزا سکر استفاده نکنن. اگر برق باشه باید از جوشش استفاده کنن، از نور از او درس میتونن بخونن بچه و دخترات.
در همین حال مسئولان دولتی ولایت کاپیسا از رسیدن برق در ساحات مختلف این ولایت خبر میدهند. عبدالحفیظ حکیمی مدیر اجرایی ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به گفته مسئولین یا آمریت برق کاپیسا که تقریبا در روز پیش با ما یک نشست داشتن، اونا گفتن که آن قریب در جریان نمی ماه عقرب انشالله که برق دمی پایه فرعی جریان پیدا میکنن، مردم از این ناحیه مشکلاتشان رفع میشن.
نبود و کمبود برق یکی از مشکلات عمده مردم در ولایت های شمال کابل بوده که به باور آنان با توجه به سرازیر شدن کمک های زیاد جامعه بین المللی در جریان 14 سال گذشته در کشور، دولت نتوانسته است با استفاده از منابع آبی پروژه های تولید برق را راه اندازی کند.
مشکل بی‌برقی در ولایت کاپیسا گزارش بود از احمد هنایش. مردم در ولایت بلخ هم با این مشکل مواجهند. همکار ما مجیب الرحمن حبیبزی گزارش میدهد.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش پرچیوه های برق در شهر مزار شریف و ولسوالی های همجواران شکایت دارند. باشندگان ولایت بلخ میگویند که با فرارسیدن فصل سرما در کنار اینکه قیمت مواد سوختی رو به افزایش نهاده است، پرچیوه های برق نیز نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شده است. این باشندگان ولایت بلخ میگویند که اکثرا در ادارات کار میکنند که همه وظایف مربوطهشان را با استفاده از وسایل الکترونیکی انجام میدهند و نبود برق سبب کندی کارهای روزمره آنان گردیده است. روین یکی از کارمندان ادارات خصوصی در بلخ برای رادیو آزادی چنین گفت:
اگر حساب بکنیم به قسم اندک اندک به اندازه 5 ساعت هم وجود نداره. برق میایه و به مدت 20 دقیقه الا 1 ساعت بدن فصل میره. خود ما دچار مشکل همین مشکل هستیم که کارهای دفتر ما، همه کارهای ما سر کار ما با برق است، اما کل کارهای ما به قسم ناتکمیل میمانه، همه روزه در کارهای ما خلل وارد میشه.
در همین میان مسئولان اداری بلخ برشنا با پذیرفتن ادعاهای باشندگان مزار شریف میگوید که علت اساسی افزایش پرچیوه های برق کمبود در ولتاژ برق وارداتی از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان میباشد. انجینر محمد ناصر رئیس اداره بلخ برشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که برق مزار شریف وارداتی بوده و امسالا به علت کمبود آب در ازبکستان و تاجیکستان و همچنان فرارسیدن فصل سرما میزان پرچیوه های برق وارداتی از این کشورها افزایش میکند. انجینر ناصر در رابطه افزود:
صحیح است، ما در شبکه داخلی کدام مشکل خاصی ندارم. بچه‌ای نوبتی که پیدا شده ناشی از کمبود برق از کشورهای همسایه بخصوص تاجیکستان است، چون اونجا مقدار آب کم میشه، نمیتونه انرژی مورد نیاز رو تامین بکنه، به خاطر فیصدی بچه‌ای است.
با گفته رئیس بلخ برشنا که نیاز روزمره شهر مزار شریف 110 مگاوات برق بوده، اما اکنون آنان تنها 45 مگاوات برق در اختیار دارند که مسئله یاد شده سبب افزایش پرچیوه های برق در شهر مزار شریف گردیده است. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امویده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله، در برنامه امروز در امواج آزادی به اختلاف ها میان طالبان و تأثیر آن روی فضای سیاسی و امنیتی افغانستان خواهیم پرداخت. در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و به دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل جمال الدین باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل که میگوید با اثر تهدید زورمندان منطقه را ترک کرده و به قندهار فرار کرده است. وی میگوید این زورمندان بالای زمینهایشان دعوا دارند و میخواهند به زور زمینهایشان را از آنان بگیرند و خودشان را نیز تهدید به مرگ کردند. بیایید در این مورد بیشتر از زبان خود جمال الدین بشنویم.
ما این بیادر که زمین ما بود، دعوا کرده بود سر زمین ما، خب باز ریسه پیدا سر جمع کرده بودیم، ریسه پیدا فیصله کرد که اینی رقم فیصله شد، دیگه پدر ما قبول کرد. پدرم که قبول کرد دیگه مقابل جانب سرش باد خورده، او پدر ما را گرفت زد لطکف کرد، نگه ما قبول نمی کنیم. پدر ما گفت خب قبول نکنیم. پدر من دیگه استال شد، دیگه دفاع خودم کرد، از مالم دفاع کرد، دو نفر زد، حال بندی است. زمین های ما در کابل است، در ولسوالی پغمان قریه مرگیران. در ولسوالی مراجعه کرده بودیم، ولسوالی رم به دیدیان انداخته بودیم. حال ما فرار شدیم، آمدیم از خاطری که بیامنیتی نشوه. و دیگه ریسه پیدا علم برش میگه که دیگه ما علم سری وقت از ظلم نکنین که تی مردم کاکاهای ما هم فرار است، ما هم فرار استیم. دیگه مشکلات خیلی نمی رقم زیاد است و رئیس خریار هم خبر بود که اینی حق است و قبول نمی کدین، دیگه نمی رقم مشکل پیش آمد.
جانب مقابلت کی است که ظلم میکنه زمینای تانا میگیره پدرت اللہ تو کوب کده، کی است؟
جانب از ولایت کابل است، از قریه مردیران و لسوالی پغمان، از خود قریه ماست.
یا چی کار هستن؟ چی زور دارن از بعد به شما که سر شما ظلم میگن؟ در حکومت نفر دارن؟ چی دارن؟ چه قسم مردم هستن؟
نه در حکومت هم چی نداره، خو ما که هستم زمین های ما زیاد بود و میگفت که بیا این زمین ها زیاد داره، این طوره چی طوره دیگه و تعداد زیاد از بسته قریه است، ما سی خانه هستیم بس.
یا مردم زورمند مسئله غیر مسئول هستن؟
بله.
چقدر زمین شما را گرفتن؟
یک نیم جرب هست زمین.
چه وقت گرفتن زمین تانه و شما چرا مهاجر شدین منطقه را ایلا کردین؟
منطقه را بخاطر ایلا کردیم که برای ما اختار داده که شما برین که من شب میایم منا در خانه تان من دازیم. پدر ما خراف دیگه حکومت بود که بیادرات ما او آل در اول محکمه برات داده برای بیادرم. ریسه پیدام برش گفت که در جنگش نبود و در وقت آخر آمد و این گرفت تیرم برده. باز در دو محکمه آل معلومات نیست که او پیسه میتا رشوت میتا و بیادرم دیگه قید کده. بیادرم
حالا پدر و بیادر تو را به چی حکومت قید کده؟ خود زور او میزنن، مشکل او دارن دیگه. پدر و بیادر تو را چرا قید کده؟
و پدرم وا زده دو نفر زده در امو وقت که سر پدرم وا کده و گنگ شده دیگه چپه شد و دیگه از مال خود و از جان خود دفاع کردن. پدرم یک نفر بود بزن تلبیس و 12-13 نفر آمده بود. باید امی صدای مرا به مقامات برسانین و کتی پدرم ظلم نکند، بیای بررسی کن. آلیم بررسی میشه، بررسی شده، حقیقت برش سرگن شده که یا ملامت نیست، زمین از امی مردم است، یا حق است که یا ظلم کده مجبور شده ای کار کده. و آقای ما را خوش کده، آقا سر چپه میکنه دور میته، با آقای ما را خوش شده، دو باغ ما بود، دکانای ما را چپه کده، خانای ما را چپه کده، ما دیگه رفتیم طرف قندار.
میخوایی که اقرار گرفته شد که دیگه که شما غرض نمیگیره شما به انتقه بین؟
نمی از روی ما.
ما مشکل جمال الدین را با امرالدین پغمانی قماندان امنی ولسوالی پغمان در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین میگوید؟
اونا که خودشون برامون و پدرشون بندی است، ما در اینجا که اوراقایشون باشه و در خدمتشون هستیم، اینا میتونن که بیان از یک مرجع با ما یک ورق بتن، ما میتونیم که طریق ارگانای ریزرف هم میتونیم مشکلشون حل بکنیم و میتونیم که طریق شوراهایی که در ولسوالی پهمان است بعض موضوعاتی که در بین مردم یا شورا یک چیزی اناناتی دارن میتونن مشکلشون حل بکنن و چون که باز ولسوال صاحب پهمان ما در جریان میمونیم که ایشان صحبت بکنه، که ایشان گپ بزنن تا بتونن رای مشکل از یار عمل بکنه و جانب مقابلشان.
قماندان صاحب، اینا یک مسئله که مطرح میکنن، میگه چند بار ما به ولسوالی و به قماندانی مراجعه کردیم اما چون اون مردم زیاد زورمند هستن کسی با ما همکاری کردن نتونستن.
به ارتباط اگه که مراجعه هم کرده باشه تا اوراقایشان در مدیریت کشف جرایم جنایی ما باشن و این ما تعقیب میکنم، پرسیدن میکنم. ما هیچ زورمنده هیچ کسی رو وقت ندادیم و وقت نمیتیم در مقابل زورمنده و در کسایی که علی مردم که ظلم بکنه یا خیانت بکنه با مردم ما هیچ چیز نمیکنیم و همیشه ما در خدمت مردم بودیم و ما میتونیم مشکلشان هم ببینیم و شاید تریزا هم داده باشن که هم در خواست اگر نداده باشن در ما در خدمتشان هستیم.
شما در قسمت زورمندا گفتین، پیش از یام چون قضایی وجود داشته که شما در مورد اقدام کرده باشین و جلو همچون موارد زورمندی را در خود ولسوالی پغمان گرفته باشین؟
بله ما همیشه که زورمند نبوده که در پغمان که مردم زورمندی کرده باشه و یا کامرای مردم گرفته باشه، حق حقوق مردم بزرگ گرفته باشه یا ظلم و گپا بلش کرده باشه، در او هیچ وقت ما کسی رو وقت هم ندادیم و وقت هم نمیتیم و او تو کسی تافل هم که ما رو برام نشده و تمام مردم مراجعینی که آمده در ولسوالی پغمان مشکلشان حل شده.
اینا چطور میتونن حال از قندار پس به پغمان بیان؟ چی میتونن ور از اینا میتونن؟ چی گونه اینا میتونن بیان تا قماندانی رو نزد شما مراجعه بکنن؟ از کدام طریق شما چی همکاری رو بر از اینا کرده میتونن که از طریق برنامه میشه برشون بگوین؟
اینا میتونن که یکی از ورثه‌شان هر کس که باشه، فامیلایشان کسی باشه، مستفید باشه، استفید باشه، هر کسی که باشه میتونن که به ما مراجعه بکنن، به دفتر ولسوالی مراجعه بکنن، اونا برای ما هدایت میتن، ما در خدمتشون هستیم تا بتونیم مشکل هم وطنان ما را حل بسازیم.
یعنی شما با استفاده از نیروهای امنیتی آی کسایی که زورگیری میکنن یا مانع آمدن از اینا به منطقه میشن، اونا را مورد پایگرد قرار خود دادین؟
ما هر کس که باشه، ما ایره سرشان تطبیق میکنیم و میش که خود از جا تحت جلب باشن، میش که خود از جا جرم کرده باشن فرار کرده باشن، این گپا میشه در دیده شوه. یک ورثه‌شان که به موقعشان در تماس میشن که یا مشکل دادن در سایه و محل و زورمند کی است و نام بگیرن برای ما که اینی آدم زورمند است و رای ما را که میگیرن و ما را ممانعت میسازن تا ما بتونیم مشکل هر دو طرف حل بکنیم و کسایی که جنجال داره و مشکلات پای او را به ارگانه عدی و قضایی تسلیم بکنیم و کسی که بی قضیه نیست و بره به طرف زندگی خود.
قماندان صاحب، اینا چه وقت میتونن خدمت شما یکی از ورثه‌شان و خودشان مراجعه بکنن و شما در قسمت اقدام خود کردین؟
هر وقت از این لحظه که ما تو صحبت داریم از این لحظه میتونن
این بود موضوع برنامه امروز که برایتان در مورد مشکل جمال الدین باشنده ولسوالی پغمان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید فقط به روزهای شنبه و یک شنبه به این شماره تماس گرفته آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، سلام‌های من قسیم سلیمان را پذیرا شوین. در برنامه این هفته حقیقت چیست با جان میشل مارلو، سفیر فرانسه مقیم کابل مصاحبه داریم که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the opportunity of interview.
It's my pleasure. آقای سفیر، بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما فرصت مصاحبه دادین. با عنوان سوال نخست میخواهم بپرسم که فعلا چه تعداد سربازان فرانسوی در افغانستان موجودند و اندک اگر در مورد چگونگی عملیات شما در چوکات ماموریت حمایت قاطع معلومات بدهید.
Mission of resolute support. What's the status of
French.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
دیگر هیچ نیروی نظامی فرانسه در افغانستان نیست. آخرین سرباز فرانسه در اخیر سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کرد. حالا ماموریتی که ما داریم آموزش نیروهای افغان که به فرانسه اعزام شده اند می باشد. اگر ما ماموریت نظامی هم نداشته باشیم، عضو ناتو هستیم و برای ماموریت این سازمان هزینه و مصارف را فراهم می کنیم.
Of course, to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know, recently the United States and also some other members of NATO.
اخیراً ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگر عضو ناتو اعلان کردند که حضور خود را در افغانستان تا آخر سال 2007 میلادی تمدید می‌کنند. آیا شما هم تصمیم به تمدید ماموریتتان در افغانستان دارین یا خیر؟
First of all, for the moment, what we had was a decision by the United States.
نخست آمریکا در این مورد پلان داشت، اما بعداً اعضای دیگر ناتو هم اظهارات مطرح کردند که حضور خود را در افغانستان ادامه می دهند. اما باید این مسئله از سوی ناتو تایید شود و بدون شک در این بحث ما هم اشتراک خواهیم کرد. ما به ماموریت ناتو پس از سال 2016 میلادی هیچ گونه مشکلی را نمی بینیم.
In the idea of extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian mission.
اندک اگر در مورد برنامه‌های ملکی فرانسه در افغانستان نیز معلومات دهید، چون قرار است اروپا سال آینده شاهد برگزاری یک کنفرانس کمک‌دهی برای افغانستان باشد. فکر می‌کنید آیا افغانستان با هم به گونه سابق موفق خواهد شد تا کمک‌های جامعه جهانی را جلب کند؟
As it had before.
Well, I think first of all in the case of France we have
در باره فرانسه باید بگویم که ما در سال 2012 میلادی یک تفاهم‌نامه را با افغانستان امضا کردیم که تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک نامیده می‌شود. بر اساس این تفاهم‌نامه تا 20 سال کمک‌های ما با افغانستان ادامه می‌یابد. این به معنای آن است که نیت ما به ادامه کمک با افغانستان روشن است. تمرکز کمک‌های ما بیشتر در بخش زراعت خواهد بود، چرا که باور داریم که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به زراعت است و دیگر که ما پروژه هایی را که در هنگام حضور نیروهای ما در کاپیسا آغاز کرده بودیم، مثلا در بخش برق را تکمیل خواهیم کرد. و درباره کنفرانس اروپا باید بگویم که یک فرصت خوب خواهد بود تا ببینیم که حکومت وحدت ملی پروگرام های اصلاحی خود را چگونه به پیش برده است. قسمی که میدانید ما در جریان تبادل تعهدات هستیم، نخست عملی سازی تعهدات اصلاحی حکومت افغانستان و سپس با در نظر داشته اولویت های افغانستان ادامه کمک ها به این کشور. اما من ورزش کمک‌ها چندان اطمینان ندارم، چرا که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت بودجه‌ای روبرو‌اند و در حال حاضر برای افزایش کمک‌ها کدام برنامه‌ای روی دست نیست. اما کوشش می‌شود که در حالتی که است حفظ گردد.
And what's your assessment about the situation of Afghanistan currently? You think how much?
بررسی شما از وضعیت افغانستان چی است؟ فکر میکنید افغانستان تا چه زمانی در هر دو بخش ملکی و نظامی نیازمند به کمک‌های خارجی خواهد بود؟
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
در این شک نیست که هنوز هم افغانستان متکی به کمک‌های بیرونی است و بیشتر بخش بودجه این کشور از بودجه های کمکی تمویل می شود. بنابراین فکر نمی کنم که به زودی این کشور بتواند که خودکفا شود. درباره وضعیت جاری در این کشور باید بگویم که در سال 2013 هنگامی که من اینجا آمدم، همه منتظر سال 2014 بودند، منتظر یک سال پرخطر، سال انتقال سیاسی و امنیتی و ختم ماموریت ایساف. اما حالا ما در سال 2015 هستیم، حکومت وحدت ملی شکل گرفت و نیروهای افغان هم به تنهایی با تهدیدات مقابله می کنند. بدون شک مشکلات وجود دارد، مثلا سقوط شهر قندوز، اما در کل نیروهای افغان به تنهایی با تروریسم می جنگند و موفقیت های هم داشتند.
And as we know, day by day, the situation is getting worse, and the result.
اما قسمی که ما می‌بینیم وضعیت روز به روز رو به خراب شدن می‌رود که نتیجه آن فرار مردم به سوی کشورهای اروپایی می‌باشد. سیاست فرانسه در قبال مسئله مهاجرین چی است؟
Regarding the migration issues. Well, first of all, I would say that to me, it does not seem as a good signal.
از همه اولتر این برای ما یک سیگنال خوب نیست. ما ببینیم که از سال 2001 به این سو شمار کسانی که از افغانستان بیرون میشوند نسبت به برگشت افغانها زیاد است. حکومت باید در این مورد جدی باشد، چرا که این کار بی‌باوری را نشان می‌دهد. درباره پناهجویان موقف ما کاملا روشن است. بر اساس کنوانسیون‌های جهانی آن در افرادی که با تهدید روبرو باشند و آنان پناهندگی سیاسی داده می‌شود. اما آنانی که در پی فرصت‌های اقتصادی هستند آنان باید دوباره به کشور شون برگردند. من این را هم باید بگویم که آن از افغانهایی که به شکل غیر قانونی به اروپا می روند دوباره باید فکر کنند، چرا که شبکه های زیاد جهانی هستند که در تلاش استفاده نادرست از پناهجویان هستند. آنان تمام سرمایه خود را در همین را به مصرف می رسانند، اما در اخیر مجبور می شوند که دوباره برگردند به افغانستان. بنابراین به نظر من این کار درست نیست.
Of National Unity Government of Afghanistan regarding this issue because
در چنین شرایط مسئولیت حکومت وحدت ملی چیست؟ زیرا افغان ها از نامنی رنج می برند و در همین حال مسئولیت جامعه جهانی در قبال این مسئله به نظر شما چیست؟
Well, I think the National Unity Government's first responsibility is to create.
نخست باید حکومت وحدت ملی برای جلب اعتماد مردم تلاش ها را آغاز کند. بدون شک که بعض مسائل است که حکومت هم آن را نمی خواهد، مانند وضعیت خراب امنیتی. اما این حکومت می تواند که در بخش های دیگر مانند خوب ساختن وضع اقتصاد کار کند. ما کم و زیاد می دانیم که چگونه وضعیت اقتصادی بهبود یابد و سرمایه گذاری خارجی جلب شود. ما هنوز هم منتظر اقدامات هستیم و تا جایی که مسئله جامعه جهانی است، من فکر می کنم که نمی توانیم به همه پناه سیاسی بدهیم. ما نیاز داریم که تمامی کیس های پناهجویان را بررسی کنیم.
اجازه دهید سوال در رابطه با پروسه به تأخیر افتاده صلح داشته باشم. از آنجا که فرانسه چندین بار میزبان گفتگوهای غیر مستقیم میان نمایندگان طالبان و دیگر گروه‌ها بود، فکر میکنین حالا امیدواری برای آغاز دوباره و نتایج مثبت گفتگوهای صلح وجود دارد یا خیر؟
Yes, you are right to say that France hosted three meetings in a small city near Paris.
این درست است که فرانسه سه نشست را در این رابطه در پاریس میزبان بود. آن اولین فرصت بود که نمایندگان طالبان با شخصیت‌های مختلف افغانستان گفتگو کردند. ما امیدوار هستیم که پروسه صلح دوباره آغاز شود، اما این بار دور دوم نه، بلکه گفتگوی واقعی میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان برگزار گردد.
Meeting but a real meeting between representative of the Afghan government and the representative of the Taliban.
Recently there are some reports that there has been a separation between Taliban. They have been divided.
اخیراً گزارش‌های مبنی بر دو دستگی طالبان نشر شد. این مسئله چقدر می‌تواند پروسه صلح را متاثر سازد؟
Any obstacle against this process as well?
Well, yes, I have read those reports. Of course, I have no special information on the subject.
ما هم این گزارش‌ها را شنیده‌ایم، اما در این ارتباط معلومات کافی نداریم. این قدر می‌گویم که طالبان باید فکر کنند که چرا جنگ می‌کنند و کی را می‌کشند. آنها با افغان‌ها می‌جنگند، چرا که حالا خارجی‌ها هم حضور ندارند. آنها توانایی برنده شدن را ندارند، چرا که افغان‌ها آنها را نمی‌خواهند. قندوز یک مثال زنده این موضوع است. بنابراین این یک جنگ به خاطر هیچ است.
So what's the purpose of all this?
And do you think that France will be leading the future?
و اگر از شما خواسته شود آیا فرانسه باز هم خواهد پذیرفت تا در آینده میزبان گفتگوهای صلح باشد؟
Well, I think the first step would be for the Afghan government.
من فکر می کنم که اول باید حکومت افغانستان این گونه موضوع را مطرح کند که تا حالا نکرده. آن وقت روی این مسئله غور خواهد شد. اما حالا پیش از وقت است که در این باره حرف بزنیم.
The last question, what's your suggestion for
و اخیراً پیام شما به نمایندگی از حکومت و مردم فرانسه برای حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان چیست؟
Well, I think what we hope is that the national unity.
تقاضای ما این است که حکومت وحدت ملی واقعاً مثل حکومت وحدت ملی کار کند، نه به معنای تقسیم قدرت باشد، بلکه به طور درست به مردم خدمت کند.
Which is to serve for the good of the country.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
آقای سفیر، باز هم تشکر از اینکه فرصت گفتگو را برای ما دادین.
Thank you.
از شما هم تشکر.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا که از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نون و کاغذ پران بده ای دوست. تا که از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه، مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروان.